بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قرار در این شد که به مناسبت این بحث بیع منی که در مکاسب مطرح شده، این بحث مورد ابتلا که امروزم خیلی شایع و رایج شده مطرح بشه، و اون بحث تلقیح مصنوعی هست. مقصود از تلقیح مصنوعی در مقابل تلقیح طبیعی این است که در مواردی که عمل لقاح بین منی مرد و تخمک زن از راه آمیزش و از راه طبیعی صورت میگیره، خب ازش تعبیر میکنن به تلقیح طبیعی. غیر از این صورت، یعنی غیر از تلقیح و لقاح طبیعی، هر آنچه که باشه و هر فرض دیگری که تصور بشه در این بحث ازش تعبیر می شود به تلقیح مصنوعی، که حالا صورش رو عرض می کنیم. این معنای اجمالی تلقیح مصنوعی. مطلب و نکته دوم این است که در اینجا یک بحث این است که اگر نطفه مرد را یا تخمک زن را تقویت کنند، این ازش تعبیر به لقاح نمیشه. اگر آمدن نطفه مرد رو خارج کردن و این نطفه رو تقویت کردن، این از محل بحث خارجه. یا تخمک زن رو تقویت کردن، بحث از تقویت نطفه مرد یا تخمک زن این مورد نزاع نیست و مورد اختلاف فقها هم نیست. احدی از فقها در مسئله تقویت نزاع و مناقشه نداره. اونچه که محل نزاع خود لقاحه، لقاح یعنی ترکیب نطفه مرد با تخمک زن. لقاح یک عمل ترکیبیه و ارتباطی به مسئله تقویت نداره. حالا اگر آمدن نطفه یک مردی رو هر بشود با دارو یا با شیء دیگر تقویت کردن، یا تخمک یک زنی رو آمدن تقویت کردن، این بلا اشکال جایزه و بحثی نداره. خب اونم مانعی نداره. اگر آمدن تخمک زن رو با تخمک یک زن تقویت کردن و شد تخمک خود این زن، چون اونم یه فرضی داره که گاهی ترکیب میکنن و مرکب از هر دو میشه، باز اونم داخل در بحث لقاح میشه. اما اگر ترکیب نکردن، فرض کن یه مقداری یک سر سوزنی از سلول تخمک یک زنی رو تزریق کردن به یک زن دیگر و بعد از مدتی شد تخمک خود اون زن، اما تخمک تقویت یافته، این هم بحثی نداره. که حالا فروض و صورش رو میگیم انشاءالله. اون چه که محل بحث هست لقاه، لقا یعنی یک نطفه و یک تخمک رو، حالا یا زن و شوهر معمولی یا اجنبی و اجنبیه، اینها رو بیان با هم ترکیب بکنن و ترکیب این سبب به وجود آمدن یک نوزادی بخواد بشه. در بحث تلقیح مصنوعی در دو جهت عمده بحثه. یک بحث از حیث جواز و عدم جواز خود تلقیحه، یک بحث از حیث این است که حالا چه قائل به جواز بشیم چه قائل به عدم جواز بشیم. بچه‌ای که متولد میشه، این از حیث این که فرزند کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، ارث چگونه در اینجا وجود داره، اونم یک بحث دومیه. ما در بحث تلقی یک بحث سومی هم در اینجا داریم، ازش تعبیر میکنن به اهداء جنین. در اهداء جنین نطفه زن، نطفه مرد و تخمک زن رو که زن و شوهر شرعی هستند در رحم خود اون زن که همسر شرعی هست، این لقاهش مشخص شده، محقق شده. بعد از آنی که لقاهش محقق شده، چون رحم این زن توانایی نگهداری این بچه رو نداره، در میدارن این رو در رحم زن دیگر قرار میدن، ازش تعبیر میکنن به اجاره جنین، جنین استیجاری، اجاره رحم، ازش تعبیر میکنن به اجاره رحم یا رحم استیجاری، که اونم یک بحث دیگری هست. پس ببینید در بحث لقا یک بحث این است که قبل از لقا فقط برای تقویت، یک بحث خود لقاه که ببینیم آیا این ترکیب اصلا جایزه یا نه، و بحث سوم این است که بعد از لقاه، بعد از آنی که لقاه تحقق پیدا کرد، حالا آیا این جنین تکون یافته این رو میشه در رحم کسی که همسر شرعی این مرد نیست قرار داد، ازش تعبیر میکنن به اجاره رحم. خب حالا ما عمده بحث رو فعلا در بحث لقاح میخواییم مطرح بکنیم. در بحث لقاح اینجا صور بسیار متعددی میشه براش تصویر کرد، که حالا من اشارتاً بعضی از شقوقش رو میگم و بعد شقوق مهمش رو بحث میکنیم. از بحث در شقوق مهم بقیه روشن میشه. یک شق این است که نطفه مرد رو به وسیله ابزار در رحم زن خودش قرار بدن، نطفه مرد رو بر می‌دارن با ابزار و وسائل جدیدی که موجوده در رحم زن خودش قرار میدن. این یک. دوم این که نطفه مرد رو در می‌دارن در رحم یک زنی که همسر او نیست قرار میدن. سوم این است که نطفه این مرد رو با تخمک زن از اول در یک دستگاه خارجی قرار میدن تا این بچه متولد میشه، اصلا دیگه در رحم کسی قرار نمیدن. این سه تا صورت کلیه که در اینجا وجود داره. از اون ور گاهی تخمک زن خود شخص رو میگیرن با نصفه مرد تلقیح میکنن، گاهی زن این شخص دارای تخمک نیست، تخمک زن دیگری رو میگیرن با نطفه این مرد تلقیح میکنن، حالا یا در رحم زن خودش قرار میدن یا در رحم زن دیگری قرار میدن. یعنی همونطوری که از ناحیه نطفه صوری داریم، از ناحیه تخمک هم ما یک صور متعددی داریم. اون وقت گاهی اوقات این نطفه مال یک مردی است که شناخته شده، گاهی اوقات هم این نطفه شناخته شده نیست. الان این بانک هایی که وجود داره به نام بانک بنی، خب برای خیلی هایی هست که اصلا شناخته شده نیست. همینجا یکی از بحث هایی که مطرح میشه این است که یک مردی در زمانی که حیات داره نطفه خودش رو گرفته، حالا از راه استمناع و اینا فعلا کاری نداریم که کار حرامیه، نطفه خودش رو گرفته مثلا در یک درجه خیلی زیر صفر منجمد میکنه، حالا این مرد از دنیا رفت، بعد از اینکه از دنیا رفت آیا در زمانی که زن خودش در عده وفاته میتونن این نطفه رو در رحم او قرار بدن یا نمیتونن قرار بدن؟ آیا با فوت زوجیت ملقا میشه و از بین میره، دیگه حق ندارن منی او رو در رحم او قرار بدن، یا اینکه نه با فوت زوجیت ملقا نمیشه؟ و باز از چیزهایی که شقوق مختلف میاره این است که گاهی بنی یک حیوانی رو میگیرن در تخمدان این زن قرار میدن، گاهی از یک گیاه میگیرن که اینا چیزهایی که امروزه خیلی هم رایجه. برابرین اینجا صورهای متعددی داره و بعضی ها گاهی اوقات به 16 صورت 17 صورت گاهی اوقات بیشتر از اینها هم مسئله رو رسوندن. البته در این بحث یکی از کارهایی که آقایون باید بکنن این است که یه مقداری موضوع شناسی هم بکنن، یعنی کتبی که در این رابطه وجود داره که اصلا ببینید که عمل تلقیح چگونه محقق میشه. اونهایی که عنوان نازایی رو دارن اینها اون مانع اصلیشون چیه که یه مقداری در فهم مطلب کمک میکنه. خب این صور متعددی که در اینجا وجود داره، قبل از اون که وارد هر کدامی که از این صور بشیم، یک بحثی که در اینجا باید مطرح بشه این است که اصل اولیه در اینجا چیه. حالا اگر ما بعدا دلیلی بر جواز یا دلیلی بر عدم جواز اگر پیدا نکردیم، آیا اصل اولی براءت و جوازه؟ الان بخوام نطفه یک مردی رو از طریق ابزار در رحم یک زن خودش قرار بدن، اصلا کی یک، یا در رحم یک زن اجنبیه قرار بدن، یا نطفه مرد و زن رو در یک دستگاهی بخوام پرورش بدن و به صورت بچه خارج بشه، اصل اولی چیه؟ آیا اینجا اصل اولی اصالت البراءت بگیم در تمام موارد شبهات تحریمیه، شبهات حکمیه تحریمیه، اصل اولی براءته، هم براءت عقلی هم براءت شرعی. اون وقت نتیجه این میشه خب بله عمل زنا دلیل داریم برای که حرامه، ولی قرار دادن این نطفه اونم در رحم زن اجنبیه چه دلیلی بر حرمتش داریم؟ فرض میکنیم، چون فرض این است که حالا دلیلی نداریم، اگر دلیلی نبود ما باید بریم سراغ اصالت البرای شرعی و عقلی، و این دائرش اینقدر توسعه پیدا میکنه که حتی نطفه برادر رو بتونن در رحم خواهر خودش قرار بده. اگر به وسیله ابزار نطفه این برادر رو بگیرن در رحم خواهر خودش با ابزار قرار بدن، به حسب اگر ما گفتیم اصل اولی اصالت البرای عقلی و نقلیه، همه اینها رو شامل میشه. اما قد یقال که در شریعت مخصوصا در باب نکاح، در باب فروج، در باب دماء و همچنین در باب انصاب که شارع به مسئله انصاب خیلی اهمیت میده، ما یک اصل دیگری به نام اصالت الاحتیاط داریم که با وجود این اصالت الاحتیاط دیگه مجالی برای اصالت البرای نیست. در خصوص این ابواب، در باب نکاح، در باب فروج، در باب دماء، در باب انصاب و اولاد، بنای شریعت بر احتیاطه. اصالت الاحتیاط و در اینجا جاری بشه، ببینیم آیا چنین اصلی داریم یا نه. مجموعا میتونیم بر این اصل دو تا دلیل اقامه بکنیم. دلیل اول مذاق شارعه. گاهی اوقات در کلمات برخی از بزرگان در باب نکاح، در باب اولاد، در باب لعان، در باب وطی به شبهه، در ابواب مختلف فقه که ببینید میگن مذاق شریعت، در باب دماء، حالا نمیدونم آیا کسی جایز القتل هست یا جایز القتل نیست، در باب دماء و فروج مذاق شریعت بر احتیاط. خب این تعبیر در کلمات فقها گاهی اوقات آمده، اولا در این که آیا مذاق شریعت بر لزوم احتیاط یا بر رجحان احتیاط، یا کلماتشون اجمال داره یا به نظر میرسه که اکثرش ظهور در رجحان داره. یعنی ما وقتی کلمات فقها رو مراجعه میکنیم ازش وجوب احتیاط استفاده نمیکنیم. بله رجحان احتیاط خصوصا، یعنی در همه جای فقه احتیاط رجحان داره، اما این احتیاط در باب فروج و در باب دماء و در باب نکاح و اولاد، این احتیاط آکده، یه مقدار شدیدتره، اما کسی تفسیر به وجوب نکرده. مرحوم صاحب جواهر قدس سره گاهی اوقات در بعضی از تعابیر می‌فرماید قاعده احتیاط که ما قائل به وجودش نیستیم در این موارد. بنابراین استدلال به مذاق شرع اولا اجمال داره، چه میدونیم ازش وجود فهمیدن یا مقصودشون وجوده یا روشهانه، و ثانیا اگر تتبع بکنید در کلمات عمدتا مقصودشون رجحان شدید و آکد احتیاطه. لذا این دلیل قابل استدلال نیست، علاوه بر این که این مذاق شرع مستند به یک نصوصه، لذا دیگه خودش دلیل جداگانه نمیتونه باشه. ما نصوص رو الان بیایید مطرح میکنیم، پس این دلیل میره کنار. دلیل دوم نصوص وارده است. ما اگر از این نصوصی که الان بخوایم بخونیم استفاده کنیم که در دائره فروج و دماء و اولاد شارع احتیاط رو واجب بکند، به وجوب شرعی مولوی، چون حالا ما خواهیم گفت این روایاتی که بعدا متعرض میشیم به نظر ما اکثرش وجوب ارشادیه، اون چی که دنبالش هستیم ما دنبال یک وجوب شرعی مولوی هستیم. یعنی بگیم ما شارع در باب نکاح برای ما شرعاً احتیاط واجب کرده. اگر نمیدونیم با این زن میشه ازدواج کرد یا نه، نمیدونیم این زن خواهر رضایی ما هست یا نه، بگیم ولو استصحاب عدم رضایه، اما شارع در اینجا در خصوص باب نکاح احتیاط رو واجب کرده. اگر یک چنین دلیل پیدا بکنیم فبها، و الا اگر ما یک وجوب شرعی مولوی رو استفاده نکنیم یا از روایات استحباب شرعی احتیاط را آمدیم استفاده کردیم، باز بگیم اصل اولی همون اصالت البرائه عقلی و نقلیه. از خوب دقت کنید مدعا رو که این هست. این روایات اولین روایت در وسائل شیعه جلد 14 ابواب مقدمات نکاح باب 57 حدیث 1 روایت معتبره است، معتبره شعیب الحداد. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل من نوالیک یقرأک السلام، مردی از دوستداران شما به شما سلام رسونده، وقد اراد ان یتزوج امرأتن، میخواد با یه زنی ازدواج کنه، وقد وافقته، اون زن با شما وافقت کرده، و اعجبه بعض شأنها، اون زنم زن مناسبیه برای این مرد، وقد کان لها زوجون فتلقها على غیر سنه. مشکلی که هست این است که این زن قبلا شوهری داشته، اون شوهر آمده این زن را به غیر سنت طلاق داده، این آمده طلاق غیر شیعی داده، طلاق اهل سنی ها رو داده. خب یعنی مرد شوهرش سنی بوده، این زن رو طلاق داده، وقد کره ان یقدم علی تزویجها حتی یستعمرک، این مردم یکی از موالیان شما میخواد با این ازدواج بکنه، کراهت داره که با این زن ازدواج کنه تا اینکه از شما نظر خواهی کنه. یستعمرک استیما یعنی استشاره، مشورت کنه با شما. فتکون انت تعمره از امام سوال میکنه که شما امر میکنید به او فقال ابو عبدالله علیه السلام حضرت فرمود خوال فرد این مسئله مهمیه و امر الفرج شدید و منه یکون الولد از فرج ولد به وجود میاد و نحن نحتاف فلا یتزوجها ما احتیاط میکنیم اینم با این زن ازدواج نکنه. آیا از این روایت استفاده می کنیم که امام علیه السلام بخواد بفرماید ما در باب نکاح احتیاط می کنیم؟ احتیاط هم واجبه به وجوب شرعی مولوی. به نظر ما از این روایت این معنا استفاده نمیشه. اولا از اینی که در روایت نمیگه که من نمیدونم که آیا ازدواج با این جایز یا جایز نیست، ظاهرش این است که اون کسی که از موالیان بوده میدونه که ازدواج با این صحیحه، ولیکن یه مقداری کراهت داشته، همچنین یه مقداری قاطع و مطمئن نبوده و آمده استشاره کرده از امام علیه السلام. یعنی گاهی اوقات ببینید الان در زمان ما هم همینطوره، گاهی اوقات از یک فقیهی حکمی رو سوال میکنن، گاهی اوقات از یک فقیهی استشاره میکنن. از امام معصوم علیه السلام در زمان امام معصوم مثلا همینطور بوده. در این روایت سائل سؤال از حکم نکرده، گفته من کره ان یقدم و گفته که لم یعلم که انه جائز ام لا. ببینید ما در میان قواعد فقهیمون یه قاعده داریم به نام قاعده چی؟ الزام. اینجا مرد سنی اگر زنش رو طلاق داد طبق نظر فقهای امامیه روی قاعده الزام میتونیم بر طلاق اونها ترتیب اثر بدیم، بعد از اینکه عدش طبق طلاق اونها تمام شد با او ازدواج بکنن، ولی طلاقشون رو مذهب ما باطله. اما قاعده الزام در اینجا جریان داره، الزم الناس بما الزموا علی انفسهم، قاعده الزام چه جریان داره. این مردم میدونسته که از جهت شیعه و فقه شیعی ازدواج با این زن مانعی نداره، منتها چون آدم خیلی مراقبی بوده گفته از امام هم یک استشارهی داشته باشیم. امام میفرماید که چون مسئله فرج شدیده، اصلا همین که می‌فرماد و امر الفرج شدیدون و منه یکون الولد یه قرائن خیلی خوبی است که این یک حکم ارشادیه. فرماد نه و نظام فرماد و نحن و نحتاف. خب این دو شما بفرمایید که ائمه که احتیاط دارشون معنا نداره، احتیاط مال افراد جاهله، کسی که جاهله احتیاط میکنه، اونها که علم مطلق دارن. بله اونها علم دارن اذا ارادو بل علم، اما اگر اراده نکنن در موضوعات ممکنه یه موضوعی مشتبه بشه که آقا این خون هست یا خون نیست، وقتی اراده نکنن مثل سایر مردم معمولی هستن. بنابراین این و نحن و نحتاط یعنی ما اگه باشیم احتیاط میکنیم، کلمه نحنو نحتاط اینا قرینه است که این حکم اولی شرعی مولوی نیست، این یک حکم ارشادیه.
حالا قد یتوهم که امام رو تقیه ای رو فرمودن.
اینجا اصلا جای تقیه نیست، بحث تقیه نیست در اینجا. این که هو الفرد و امر الفرد شدیدون، اصلا خود اهل سنت هم این قاعده الزام رو از طرف شیعه میدونن که ما چنین قاعده ای داریم، مجالی برای تقیه نیست. حالا همین روایت، شاید نکات دیگه هم شما بتونید استفاده کنید، دنبال بکنید. آقایون اگر چیزی نوشتن تحویل بنده بدن که من ملاحظه کنم و انشاءالله دنباله ره فردا. و صلی الله علیه.